که من نگاهی کن که می شود به نگاه تو مطلع الانباء، که می شود به نگاه تو مطلع الانباء. بیا مولا مولا، بیا مولا مولا.
ساعت 9 صبح اینجا پخش شبکه رادیویی معارف است. بسیار ممنونم از جناب آقای رکنی عزیز و دوستانمون در برنامه مجله روز که در کنار شما گرامیان بودند. اما در ادامه برنامه‌های بخش صبحگاهی رادیو معارف در روز دوشنبه دوم اردیبهشت و 16 شعبان المعظم و در سال روز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که جا داره این روز رو گرامی بداریم و به همه سپاهیان عزیز خدا قوت بگیم، کسانی که دارن برای امنیت ما تلاش میکنن در مرزهای ما، در شمال و جنوب و شرق و غرب کشور ما، به خانواده هاشون خدا قوت و دست مریزاد بگیم، به پدر و مادر هاشون که چه این فرزندان عزیزی رو تحویل انقلاب اسلامی دادن. اما بشنوید پنجره به مدت 27 دقیقه برنامه‌ای که به مناسبت سالروز تأسیس سپاه پاسداران تقدیم شما عزیزان میشه.
پاسداران پاسداران، راه شما راه آزادگان. پاسداران پاسداران، ای یاوران ستم دیدگان.
انقلاب اسلامی ایران در 22 بهمن سال 1357 به پیروزی رسید و مردم انقلابی اداره حکومت کشور را در دست گرفتند. حجت الاسلام و المسلمین شهید محمد جواد باهنر.
این شیوهی که امام شاید بگیم اصلا ابداع کرد، ایشون در شیوه های مبارزه و او بسیج توده‌ای و مردمی همه قشرها بود، مخصوصا در اون ماه آغاز شد و گسترش پیدا کرد و در واقع حرکت مخصوص یک قشر خاصی نبود، بلکه با پیوند دادن بین مبارزه سیاسی که در واقع همون مبارزه اصیل مذهبی بود با این حرکت عزاداری ماه محرم، قشرهای مختلف جامعه آشنای با مسائل سیاسی شد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با دوراندیشی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، نهادهایی برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب بزرگ ملت ایران تأسیس شد که از آن جمله میتوان به تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج مستضعفان اشاره کرد که در سالهای بعد و در کوران دفاع مقدس به ایفای نقش پرداختند. انقلاب پیروز شده بود و چیزی که برای مردم مهم بود حفظ نظم و امنیت و آرامش بود، اما ضد انقلاب و منافقین چنین احساسی نداشتند و برای آنها برهم زدن نظم و امنیت مهمتر بود. بنابراین چاره‌ای نبود جز اینکه نیروهای انقلاب برای حفظ انقلاب اقدام کنند. حجت الاسلام عبدخدایی و آقای منفرد از اعضای اولیه شورای فرماندهی سپاه پاسداران و مبارزان انقلابی.
انقلاب پیروز شد. اون اوائل انقلاب خب مشکلات خاص خودش رو داشت. هر دم احتمال داده می شد که یک جا آشوب و بلوای و چه بازماندگان شاه چه عوامل خارج توطئه‌هایی ایجاد بکنند.
اما اینا حرکتایی داشتن و با امید اینکه شاور میگیره و یا قدرتی میشه و حال این چهار روز فلانه، به هر حال کمیته ها تشکیل شد، منسجم شد.
نیروهای انقلاب باید امنیت کشور را که تازه وارد مرحله جدید شده بود حفظ میکردند. ضد انقلاب و باقی مانده های رژیم شاهنشاهی همچنان در تلاش بودند. ضرورت حفظ انقلاب باعث شده بود مردم خروشان دست به کار شوند و کمیته هایی برای ایجاد امنیت برقرار کنند که کم کم با نام کمیته های انقلاب اسلامی متحد شدند. اما این کافی نبود. کشور نیاز به یک نیروی یک دست داشت. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در دوم اردیبهشت سال 58 به طور رسمی فرمان تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را صادر کردند. شورای فرماندهی سپاه استان خراسان هم در روزهای 8 تا 12 همان ماه تشکیل شد. اعضای این شورا افرادی بودند همچون آیت الله خامنه ای، آیت الله طبسی، شهید هاشمی نژاد، حجت الاسلام صفایی، حجت الاسلام موسوی قوچانی و حجت الاسلام عبدخدایی. حجج اسلام وفایی و عبدخدایی و آقای منفرد در این بخش توضیح می‌دهند.
چند نفر معاون داشتیم که توی دفتر ما شهید کاوه هم بود، 14 سالش بود. اون سه نفر که 900 نفر رو داشتن انتخاب می‌کردن، دنج شهید کاوه رو این نمیتونه استخدام بشه. اولا 14 سالشه. منم اصرار داشتم چون مسئولیتی که من داشتم تا حدودی کار دست من بود دیگه در استان. گفتن که شما اینقدر اصرار داری از بالا نمیپذیرن، این 14 سالشه، از 16 سال کمتر برای سپاه نمیپذیرن. من تشریح کردم پاکی های اینو، شجاعت اینو، اون چیزی که از ایشون تو همین عملیات جست و گریز توی خیابون دیدم. گفتم این آینده به درد سپاه خیلی میخوره. خیلی خوب، پس شما بیا توی پرونده. بعد از اصرارهای زیاد یک هفته هم طول کشید این موضوع، شما تعهد کن که هر اتفاقی افتاد مسئولیتش با شماست. الان پای پرونده ایشون رو نگاه کنین، من تعهده لازم رو دادم تا ایشون بشه پاسدار. شوهر خواهرشون هم که الان سردار، سردار اکبری، اینم تلفنچی ما بود. بعد اونجا گفتن که خب دیگه با استخدام من کامل شده. توجیهی که برای ایشون کردم که ایشون بیاد چی هست، اونجا گفتم ایشون چون رشته برق و الکترونیک خونده، فوق دیپلم بود و مسائل تلفن ها را ایشون میتونه کمک ما بکنه. ما نمیتونیم به تلفنی که مربوط به شاه و ساواک پیرا بوده کنترل میکرده اونها را به عنوان امین خودمون قرار بدیم. بنابراین ایشون نمیخواد. ایشون هم باز تماس گرفتن با تهران و اشاره کردن، اونا اجازه دادن، ایشون هم استخدام شد به سپاه.
اون وقت فرمانده سپاه آیت الله طبسی بودند.
آقای طبسی در رأس بود، بعد آقای دکتر عبدخدایی آمدن که قائم مقام شدن.
عرض کنم که حالا این دو نفر رو من الان یادم هست دیگه، بعدها نیروهای دیگری همینطور جا به جا می شدن، ولی اجمالا اینها فعال بودن در سپاه خراسان.
وارد سپاه که شدم از من خواستن که معاونت فرماندهی رو هم بپذیرم. لذا دو تا سمت در سپاه داشتم، یکی معاون فرماندهی سپاه خراسان و دیگری مسئولیت روابط عمومی.
آقای دکتر عبدخدایی به دلیل خاصی شدن هم قائم مقام هم روابط عمومی سپاه، کارهای عملیاتی رو به دست آقایشی سپرده بودن، همین جنرال صفایی، آقای شیخ صفایی. اونجا بهشون جنرال میگفتن، با لباس روحانی ولی واقعا یه فرد شجاع نترس، اینجوری که در منطقه سرخس و اینا اون حوادث آقای به نام رسول خانی اونجا قدرتمند بود، ایشون خودش به کمرش فشنگ میبست و میرفت و اون قلقم میکرد کارهای سخت و اینجوری رو، ایشون رو گذاشته بودن فرمانده عملیات و گاهی هم معاونت سپاه رو انجام میداد. باز من معاون آقای دکتر عبدخدایی شدم.
خود ما مدتی که در سپاه مسئولیت روابط عمومی، اون زمان عنوان روابط عمومی داشت به اصطلاح بخش فرهنگی سپاه رو داشتیم، بخش به اصطلاح پرسنلی سپاه رو که حالا عنوان نیرو گرفته، بخش پرسنلی رو باز واگذار کردن به ما.
چون به سرعت تغییرات پیش می آمد، می دیدین مثلا حالا ایشون شده عملیات، اون شده قائم مقام،
که تو بخش نیرو در واقع بخش پرسنل ما تونستیم مقداری بیشتر فعالیت های پاکسازی اینها رو و ورود نیروهای مثبت رو بیشتر به اصطلاح تلاش کنیم.
صبح ها دانشگاه فردوسی می رفتیم درس می دادیم، عصرها هم در سپاه بودم، هفته دو شب هم کشیک داشتم در سپاه.
آقای طبسی چون تولیت آستان قدس داشتن، مسئول کمیتر هم داشتن، دیگه ایشان گفتن دیگه نمیتونن بیان تو سپاه، وقت ندارن.
فرمانده سپاه خراسان در اون زمان جلال الله مرحوم آقای غزالی بودن که به اصطلاح باز در یک قسمتی از مسئولینشون آقای عاملی عرض کردن بودن.
بعد از آقای طبسی، البته جانشینشون مدتی همونجا که آقای طبسی بودن، آقای غزالی بودن و آقای غزالی هم عوض شدن. آقای به نام کنعانی آمدن، یک مدت آقای کرعانی بودن، یک مدت آقای علوی آمدن. آقای علوی سیدی بود که گفتن ایشون چریک بوده در عراق بود و این مسئله اون وقت سال 61 بود دیگه تقریبا.
در آن زمان شاید کمتر کسی فکر میکرد این سازمان نوپا که برای حفاظت از انقلاب ملت ایران به وجود آمده است، در مدت زمان کوتاهی تنها چند سال پس از تأسیسش بتواند در مقابل انواع تهدیدات پیچیده داخلی و خارجی علیه نظام اسلامی ایستادگی و با آنها مقابله کند. گروه سه نفره ای متشکل از محسن رضایی، محسن رفیق دوست و عباس دوزدوزانی در اواخر فروردین ماه سال 58 در قم نزد امام می روند و با توجه به مشکلاتی که سپاه با دولت موقت داشت استدلال می کنند که سپاه باید زیر نظر شورای انقلاب اداره شود. حضرت امام هم در این دیدار ضمن پذیرش این درخواست دستور تشکیل یک سازمان منسجم و مکتبی را صادر می کند و آیت الله هاشمی رفسنجانی از طرف شورای انقلاب به عنوان نماینده برای پیگیری کارهای سپاه انتخاب می شود. در پی این فرمان همان گروه 12 نفره اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در 9 ماده و 9 تبصره تهیه و تصویب می کند و به دنبال آن شورای انقلاب حکم اعضای شورای فرماندهی سپاه را ابلاغ و در تاریخ دوم اردیبهشت 58 طی اطلاعیه‌ای شروع به کار سپاه را اعلام می کند. بر این اساس اولین شورای فرماندهی سپاه پاسداران متشکل از جواد منصوری به سمت فرمانده و عضو شورای فرماندهی، عباس آقا زمانی معروف به ابو شریف به سمت مسئول واحد عملیات و عضو شورای فرماندهی، علی محمد بشارتی و بعدها محسن رضایی به سمت مسئول اطلاعات و تحقیقات و عضو شورای فرماندهی، سید اسماعیل داوودی به سمت مسئول اداری و مالی، محسن رفیق دوست به سمت مسئول تدارکات و مرتضی الویری به سمت مسئول روابط عمومی تشکیل می شود. وقتی که شورا برای عضویت در سپاه فراخوان داد، کسانی که در این عرصه فعالیت‌های پراکنده‌ای داشتند، همه آمدند و شروع به ثبت نام کردند. سپاه پاسداران تشکیل شد. اینجا جایی شد برای پدید آمدن چهره‌هایی مانند شهید کاوه، برونسی، مهراب و بابا نظر. ابو شریف از فرماندهان سپاه:
سپاه پاسداران انقلاب مطرح شد که ما برای پاسداری از این انقلاب و گسترش و تداومش در جهان احتیاج داریم به یه سپاهی که از این انقلاب پاسداری کنه و بکوشه تا این انقلاب رو به سراسر جهان گسترش بده. بر اساس این فلسفه قرار شد که در هر شهری، در هر محلهی، در هر دهی از مردم همون محل یک سپاهی ما به وجود بیاریم که این سپاه آماده باشه اگر خطر حمله آمریکا، خطر حمله ابرقدرت‌ها بود، همه مردم تو خونه‌هاشون دفاع کنن.
ایجاد امنیت شهر در کنار کمیته و گشت‌زنی در کوچه‌ها و یاری به مردم و خانواده‌ها در امور مختلف مانند رفع مشکل نفت و فعالیت در امور قضایی و کمک به دادگاه‌ها تنها گوشه‌ای از فعالیت سپاه بود. کم کم نتایج پربار حضور پاسداران باعث ایجاد ارتباط عاطفی بین مردم و سپاه شده بود. اقدامات سپاه تا حدی چشمگیر بود که حضرت امام در 29 مرداد سال 58 زمانی که عده‌ای از اعضای شورای فرماندهی سپاه برای ارائه گزارش به حضرت امام به شهر قم می‌روند، امام خمینی در تجلیل از اقدامات پاسداران می‌فرمایند: من از سپاه راضی هستم و به هیچ وجه نظرم از شما بر نمی‌گردد. اگر سپاه نبود، کشور هم نبود. من سپاه پاسداران را بسیار عزیز و گرامی می‌دارم. چشم من به شماست. شما هیچ سابقه ای جز سابقه اسلامی ندارید. سلام مرا به همه برسانید. من از همه شما متشکرم. من به همه دعا می‌کنم.
آرامش ایران ما در دستتان باشد این سال، جان بر کف خود می نهید، باشد امام رهبر رزمتان. ای پاس تو حفظ انقلاب، از تو شبر نقشه ها برا، ای عزم تو رفع هر خطر، از بحر خلق می شوی سپر.
اما دوم اسفند ماه سال 58 زمانی که بنی صدر فرمانده کل قوا می شود، روز بعدش منصوری از فرماندهی سپاه استعفا می دهد. پس از طی دوره 10 ماهه فرماندهی منصوری، عباس دوزدوزانی فرماندهی سپاه را به مدت 3 ماه بر عهده می گیرد. فرمانده بعدی سپاه عباس آقازمانی معروف به ابوشریف بود که در تاریخ 2 خرداد 59 طی حکمی به فرماندهی سپاه پاسداران منصوب شد، اما کمتر از 1 ماه بعد در تاریخ 27 خرداد 59 استعفا کرد.
و ما در این مرحله حساس از تاریخ اسلام که ابرقدرت‌های جهان می‌کوشند تا با توطئه و تهدیدهای نظامی و اقتصادی ما را تسلیم نمایند، به امر امام امت با تشکیل ارتش 20 میلیونی پیر و جوان، زن و مرد، فقیر و غنی، سالم و مریض، همه با هم دوشادوش یکدیگر در راه نابودی امپریالیزم آمریکا و سوسیال امپریالیزم شرق به جهاد خود ادامه داده و با ارتش 20 میلیونی خود آرمان‌های مقدس اسلامی را در آینده نزدیک به تحقق خواهیم رساند.
پس از استعفای ابوشریف، بنی‌صدر در تاریخ 22/59 حکم فرماندهی سپاه را برای مرتضی رضایی صادر می‌کند، اما رضایی حکم صادره از سوی بنی‌صدر را فاقد اعتبار دانست و خواستار صدور حکم فرماندهی از سوی حضرت امام شد. پس از مرتضی رضایی، شورای فرماندهی سپاه به دستور حضرت امام 3 نفر را برای فرماندهی سپاه انتخاب می‌کند. این 3 نفر عبارت بودند از شهید محمد بروجردی، شهید یوسف کلاهدوز و محسن رضایی. بعد از نپذیرفتن فرماندهی سپاه از سوی شهید کلاهدوز، شورای فرماندهی سپاه محسن رضایی 27 ساله را به عنوان فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انتخاب می‌کند و محسن رضایی حدود 16 سال فرماندهی سپاه را بر عهده می‌گیرد. سالهایی که جنگ تحمیلی یکی از مهمترین مقاطع تاریخ انقلاب اسلامی هم در آن واقع است.
هم عملیات فاو بعد از اینکه گرفتیم و به راحتی فاو گرفتیم، ولی تو پدافند ما 75 شبانه روز بدون اینکه اصلا بعضی از شبا اصلا بخوابیم پیوسته و مستمر ما جنگ داشتیم 75 شبانه روز. یا در عملیات کربلای 5، خب 20 شبانه روز در حقیقت از زمین و آسمان گلوله میبارید، یعنی مثل برادرای ما میگفتن زمین مثل این قربال شده، یعنی سوراخ سوراخ شده از بس آتش در حقیقت ریخته میشد.
سید یحیی صفوی در اواسط سال 76 جایگزین محسن رضایی در فرماندهی سپاه می شود و 10 سال فرماندهی کل سپاه پاسداران را عهده‌دار می شود.
با اطمینان عرض می کنم فرماندهان جنگ، فرماندهان عاقل با تدبیر متشرع که نسبت به دماء مسلمی، یعنی اینکه ما برای اینکه خون جوانهامون کمتر ریخته بشه، کمتر شهید بشن، کمتر زخمی بشن و پیروزی به وجود بیارد، بالاترین و دقیقترین اولا کارهای اطلاعاتی رو انجام میدادیم. شناسایی اطلاعاتی ما مثلا بعضا 6 ماه طول میکشید کارهای اطلاعاتی ما که زمین دشمن را، وضعیت دشمن را، وضعیت جوی را، بعد از شناسایی ها که کار اصلی اطلاعات بود، تو تحریزی عملیات ما فقط خودمون تحریزی نمی کردیم، از فرماندهان لشکرها مثل شهید همت، مثل حسین خرازی، مثل نه تنها با فرمانده لشکر، حتی تا رده فرمانده گردان ها می رفتیم طرح را مطرح می کردیم، گفتیم نظراتتون بدیم.
پس از سرلشکر صفوی، سرلشکر محمد علی جعفری در سال 86 با حکم فرمانده معظم کل قوا به سمت فرماندهی کل سپاه منصوب می شود. وی که پیش از این 13 سال فرمانده نیروی زمینی سپاه را بر عهده داشت.
سپاه عمرش در واقع به اندازه عمر انقلاب اسلامی است و البته از پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن سال 57. من به عنوان بسیجی وارد جبهه شدم و سال 60 در جبهه عضو سپاه شدم.
و دیروز 1 اردیبهشت سال 1398 سردار حسین سلامی با دریافت درجه سرلشکری از سوی فرمانده معظم کل قوا به فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب شد.
این رژیم های مرتجع هشدار می دهم بازی کودکانه با دم شیر را کنار بگذارید، اینجا ایران است، سرزمین مردانی که هنرشان شکستن استخوان قدرت‌های بزرگ است. این پیام ماست، همه بشنوند، و یک واقعیتی است که اگر اراده کنند و هوس کنند می توانند آثار ویرانگر آن را به زودی ببینند. صبح پیروزی نزدیک است. ما تحت هدایت‌های رهبر بزرگمان قله‌های بلند پیشرفت و امنیت و اقتدار و عزت این سرزمین و جهان اسلام را خواهیم پیمود.
حالا این نهاد انقلابی در کنار سایر نیروهای مسلح به یکی از اصلی ترین نهادها برای حفاظت و حراست از دستاوردهای انقلاب اسلامی در ابعاد مختلف تبدیل شده است. هرچند دشمنان خار و زبون در تلاش‌های مذبوحانه سعی می‌کنند نام سپاه پاسداران را در ردیف تروریست‌ها قرار دهند.
The Islamic Republic's Revolutionary Guard Corps has actively engaged in terrorism and created, supported and directed other terrorist groups.
نه تنها این اقدام از ارزش‌های این نهاد مقدس کم نکرد، بلکه اتحاد ملت با نیروی مردمی سپاه را مستحکم تر کرد.
جواب ما در پاسخ ترامپ اینه که ملت ایران همه سپاهی هستند و افتخاری بالاتر از این نیست که یک دشمن اینقدر وحشت داشته باشه.
ان شاء الله القوات المسلحه السپاه والارتش منتصرين على اي قوه ان شاء الله.
هر کجا هر توطئه‌ای داشتن با شکست مواجه شدن و یکی از عوامل اساسی شکست اینها وجود سبزپوشان عزیز سپاه انقلاب اسلامی بوده.
سردمداران نابخرد آمریکا هنوز ملت ایران رو نشناختن. پاسخ ما به ایشون اینه که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حقیقت تعداد پرسنلش 80 میلیون نفر انسان هست.
سپاه مردمی ترین نهاد جمهوری اسلامی ایرانه و ما همیشه از سپاه پشتیبانی و حمایت میکنیم.
همگان میدانند که این نیروی مردمی و خدوم در همه عرصه‌ها یار و یاور مستضعفان و مظلومان بوده و همیشه در قامت یک خدمتگزار، پاسدار ارزش‌های اسلامی و آرمان‌های انقلاب بوده و خواهد بود. ماجرای سیل و زلزله اخیر یکی از نمونه‌های بارز حضور سپاه در عرصه‌های اجتماعی است. این اتفاقات ناگوار اگرچه خساراتی را در پی داشت، اما اتحاد، یکدلی و همراهی مردم را با نیروهای مسلح به نمایش گذاشت. نیروهای نظامی از جمله سپاه پاسداران، ارتش و بسیج از همان ابتدا در میدان حاضر شدند و برای خدمت به مردم کمر همت بستند. دشمنان قسم خورده این انقلاب سعی دارند با اقدامات سبکسرانه بین نیروهای نظامی اختلاف بیافکنند و به خیال خام خود تفرقه بیاندازند، موضوعی که امام راحل عظیم الشان از همان ابتدا بر آن تاکید کرده بود.
از همه شما برادران ارتشی ایران و پاسداران ایران میخواهم که توجه داشته باشید که در بین خودتون خدای نخواسته یک وقت اختلافی حاصل نشد. شما گمان نکنید که قدرت‌های بزرگ دست برداشتند و امروز شما را به حال خود گذاشتند. اونها هر روز در نقشه هستند و هر روز در کمین هستند که شما را با هم اختلاف ایجاد کنند، بین شما اختلاف ایجاد کنند و آنها بهره بردارند. شما میبینید که در هر جایی که سپاه پاسداران و ارتش و سایر قوای مسلح با هم میشن پیروزی عظیم نائل میشن. شما میبینید که وحدت کلمه شما را بر همه قدرت‌های جهان پیروز کرد. شما میبینید که این طعمه‌ای که در دهان امریکا بود و اسمش ایران بود با وحدت کلمه از دهان او بیرون کشیدید و استقلال را برای خودتون تثبیت کردید. شما میبینید که اگر یک اختلاف بین شما بیفتد، خدای تبارک و تعالی خواهد خدای نخواسته نظر عنایت را بردارد و آن روز همون خواهد شد که در زمانهای سابق بر ایران می‌گذشت. همه به هوش باشید، زن و مرد، جوان و پیر، همه به هوش باشید، ارتشی و غیر ارتشی به هوش باشید، که مبادا رخنه کنند این اشخاصی که فاسد هستند، رخنه کنند بین شما و خدای نخواسته اختلاف ایجاد کنند. با هم باشید و ید واحده باشید، الا من سواکم، چنانچه دستور است. تفرقه پیدا نکنید و با هم اعتصام به حبل الله کنید و در راه خدا به پیش بروید که شما پیروزید.
اگرچه سپاه برای مقابله با انواع تهدیدهای موجود هویتی نظامی یافت، ولی نظامیگری در واقع یکی از جنبه‌های وجودی این نهاد مقدس را تشکیل می‌داد. پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی در همه شئون کشور اصلی ترین مأموریتی بود که از روزهای نخست از سوی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و دیگر مسئولان کشور بر عهده سپاه گذاشته شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مدت زمانی کوتاه شگفتی جهانیان را برانگیخت. نهادی که هیچ گونه پیشینه نظامیگری نداشت و از آموزش‌های کلاسیک دانشکده‌های نظامی بی بهره بود، چنان افتخارهایی آفرید که عظمت آنها را در ژرفای سخن معمار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه میتوان یافت، آنجا که پاسدار بودن آرزوی امام شد. ای کاش من هم یک پاسدار بودم. و چه افتخاری بالاتر از این؟ نگاهی به عملکرد سپاه در سنگر دفاع از انقلاب، خونساسازی توطئه‌ها و خاموش کردن شعله فتنه‌های کور گروهک‌های داخلی و گذری بر عملکرد سپاه در سنگر سازندگی و طراحی و ساخت سلاح‌ها و تجهیزات فوق مدرن نظامی، همه و همه گویای موفقیت‌های روزافزون این نهاد افتخار آفرین است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک مجموعه است که امروز کشور و ملت ایران و همه هدف‌های والایی که این ملت برای خودش ترسیم کرده است وجودش ضروری و لازم است. و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به معنای فقط یک مجموعه نظامی نیست. یک مجموعه نظامی میتواند با شکل‌های مختلف، با هدف‌های مختلف، با رفتارهای مختلف، با خصلت‌های گوناگون باشد. امروز البته به حمد الله در نظام جمهوری اسلامی سازمان‌های نظامی همه به یک معنا سازمان‌های معنوی و الهی و دارای اهداف خدایی هستند. امروز ارتش هم همین جور است، نیروی انتظامی هم همین جور است، سپاه پاسداران هم که ولادتش این جور بوده است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای درباره جایگاه سپاه در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می‌فرمایند: سپاه در تاریخ شناخته شده خود ما یک پدیده کم نظیر و شاید بی نظیر است. یعنی سپاه ولادت و رشد و نمای آن در صحنه انقلاب، آن هم در عرصه دشوارترین آزمون‌های انقلاب بود.
راه امام، راه سباب، لحظه نجات، روز واپسین، پاس شما از انقلاب، پاس حرمت این ملک و دین. آن همه ظلم و جور حق ما نبود، انقلاب ریشه اهرمن زدود. تا شبد رزمتان حفظ انقلاب، گوید این خلق ما بر شما درود.
صبحتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده، آقایان و خانم های محترم. بله، شنیدید برنامه پنجره رو. ممنونم از دوستانمون و یک بار دیگه گرامی می‌داریم سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. خیلی ها الان توی ماشین دارن صدای ما رو میشنون. خدا قوت میگم بهتون، به عزیزانی که پشت فرمون نشستن و همراه هستن با ما. آها، یه نکته یادم نرفته بگم، اونم اینه که یه موج جدیدی از بارش در کشور ایجاد شده و خدا رو شکر شنیدیم که توی 50 سال گذشته امسال پربارشترین سال رو داشتیم، برکات زیادی هم طبیعتاً پیش رو داره، ولی مراقب باشیم حتما به هشدارها و اخباری که تلویزیون میگه، نکاتی که رادیو تلویزیون میگن دقت بکنید، به ویژه شهرها و روستاهایی که در معرض خطر آب گرفتگی و سیل هستند. حتما 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 لطفاً رعایت